رابطه با موسیقی چطور استاد؟
چرا دوست دارم؟ چرا من اتفاقا به خصوص زمینه کار، موقعی که کار میکنم دوست دارم که موسیقی بشنوم، این موسیقی بدون کلام. خیلی موسیقی رو مثل خوب داره.
خیال انگیزترینشون کدومه بین موسیقیایی که گوش میدی؟
دیگه الان چیزایی که گوش میکردم و حتی دیگه الان فکر نمیکنم باشه اینجا، چون به صورت کاست بود و این کاست ها از بین رفته است، نه دستگاهش وجود داره دیگه، نه اصلا هیچ چیزی از اونا ندارم. اسماش دیگه الان ممکن یادم هم نباشه چیزایی، ولی آهنگایی بودش که نرم و لطیف و حالا اگه مثلا فرض کن مثلا پیانوی معروفی، مثلا من پیانوی معروفی روم اثر خوب گذاشت. یادمه که فیلمایی که میساختم بعضیاشون رو یه سری رو پیانوی معروفی رو گذاشته بودم، بسیار همون مثل شبهای طلایی و نمیدونم چیزا بود.
حدودا چند تا فیلم ساختی؟
فکر میکنم 50 تا فیلم بود. فیلم ها اون زمان در واقع مثل الان تیزرهای الانی نبود، اون نوع بازم با همون دوربین های سابق 16 میلیمتری اینا ساخته میشد و بعد دوبله میشد، صدا گذاری میشد، موسیقی باز روش میومد. یه کار سخت اون زمان بود ولی خوب بود برای من، یعنی یه دوره بود که من با یه کار دیگه آشنایی پیدا میکردم. من دوست داشتم که همه کارا رو یه سری بزنم، فقط تو یه رشته نرم جلو.
عکاسی هم کردی درسته؟
بله عکاسی هم رفتم کردم. عکاسی که اصلا یه دوره دیدم، مجسمه‌سازی یه دوره دیدم.
جالبه، شما تحصیلات دانشگاهی رو تو این زمینه نداشتید ولی همشو تجربی آموزش دیدید. یعنی تقریبا واحدایی که مثلا توی دانشگاه تدریس میشه برای رشته گرافیک، حالا چند واحد کوتاهی حالا ممکنه که عکاسی باشه، مجسمه سازی باشه و چاپ باشه، ولی شما همه اینا رو رفتید تجربی و سالهای زیادی کار کردید.
اگه چاپ رو نشناسه یه بچه‌ای که کار گرافیک میخونه، چاپ رو نشناسه اصلا موفق نمیشه. اصلا چاپ به شدت وصله به گرافیک، چون تو نقاشی نیستش که با دل خودت کار کنی، باید تو مطابق رنگهای چاپ در واقع کار کنی، بدونی چه رنگهایی باید بذاری، چه ابعاد و اندازه‌ای داشته باشه. خیلی پیچیده است. بعدم چاپ هم فقط افست نیست، هزار جور چاپ داریم دیگه، از سیلک اسکرین گرفته تا افست و نمیدونم هلیوگرافیک، خیلی هم هستن دیگه.
و شما همه اینا رو تجربه کردید در گذر زمان؟
بله باید میکردم، برای که هر دوره‌ای که رسیدم یه کار جدید پیش اومده رفتیم با اون کار کردیم، یه کار جدید پیش اومده رفتم. الان مثلا توی مغازه سوپرها شما بیشتر این چیزایی که برای بچه ها دوست دارن، پفک و اینا دوست دارن، توی بسته بندی هایی هستش که این با افست اینا که چاپ نمیشه، با یه ماشین های مخصوص دیگه چاپ میشه. خب باید آشنا باشی که بتونی طرحشو بزنی، کاملا اونو باید بدونی که چه جوری باید کار کنی که اون درا.
استاد از نوار کاست صحبت کردید، یه زمانی طراحی خود نوار کاست ها رو هم که گرافیست انجام میدادن و حال و هوای خودشو داشت، این کارم شما کرده بودی؟
بله بله بله، یادم من توی یه مؤسسه کار میکردم که اونها یک استودیوی در واقع پخش صدا و اینا داشتن، ضبط و پخش داشتن، خب کاست باز میخوان. اولین بار کاست به من دادن که طرحشو بزنم، آرمو بذارم و اون آرمو. این یه نوع اتفاقا دارمش این هنوز. خب رو اونام کار میکردم.
شما شعرم میگید درسته؟
نه شعر نمیگم، جدی میگم. شعر میخوام من شاعر کنی آخه.
شعر نمیگید؟
نه.
اول طراحی نمیکردید، خوشنویسی نمیکردید شعرهای خودتونو؟
نه جدی، اگرم این کار کردم مثلا شعرهای دیگران رو باش نشستم نوشتم. چرا؟ نه شعر نمیگم، ولی طراحی های شعر رو بر خودم کردم. چرا؟ مثلا یکیش چی بود؟ طواف کعبه دل کن، حرم اینجاست، که آن خلیل بنا نهادو، این خدای خلیل. حالا تو بچگیمون چرا؟ یه صدای جفنگیاتی بود میگفتیم، که اصلا شعر نبود. من به خاطر هم شاید همین ذوق درم بوده که کشیده میشدم به این کارا این چنانی، ولی هیچ وقت نگفتم شعری که قابلیت داشته باشه. شعرهای
کدوم شاعر رو میپسندید میخونید؟
والا شاعرهای امروزی، شاگردای نیما رو که در واقع خیلی دوستشون دارم من. خب نیما که سرمنشأشونه واقعا.
استاد شما سیر تحول گرافیک رو در ایران توی سالهای مدید دیدید، به نظرتون چطور بوده این تحول؟ اونجایی که باید الان باشیم هستیم؟
من فکر میکنم دهه چهل یه جهش شد. دهه چهل به نظر من یه جهشی بود در کار گرافیک.
روبرو هست ته اون اتاق که شکل یه چشم و همینطورم داره جلب توجه میکنه و چشمک میزنه. من هر از گاهی که با شما صحبت میکنم هی نمیتونم نگاهم روی این پوستر نباشه. پوستر نوشته شده که به عرض خود پوستر نوشتش بازدید روش نوشتید به قرمز و یک چشم سفید، البته خیلی گرافیکی و خالی، فقط حالت خود چشمو داره و اون مردمه که داخلش هم که مغز هست، یه مغزی که خطی که دو نیم کره رو از هم جدا میکنه افقی قرار گرفته. من غیر از این چیزی رو از فاصله دور نمیبینم که بخوام تشخیص بدم این پوستر برای چی طراحی شده و کل زمینه پوسترم رنگی که داره یک آبی سرمه خیلی تیره است، مهتابی رنگ. یه توضیح میدید در موردش؟
من این پوستر یکی از نمایشگاه‌های موزه است. ما برای اینکه معرفی بشه کارهای موزه بود، ما قبل از اینکه در واقع موزه به ما بدن، برای اینکه به بزرگان و دولت مردان هی نشون بدیم که با ما کار داریم بیان به ما یه جا بدیم، دو سه تا نمایشگاه برای موزه گذاشتیم از آثاری که جمع‌آوری کرده بودیم قبل از اینکه موزه تشکیل بشه
تو جاهای مختلف که بتونیم یه مکان بگیرید براش.
آره، مثلا این بازدید توی موزه امام علی برگزار شد و بخشی از کارهای در واقع که جمع آوری شد تو موزه اونجا ما بردیم رو دیوار.
یادم اومد، آره، یه چیزی در موردش خونده بودم، کار امام علی نمایشگاه گذاشته بودیم.
آره، بعد نمایشگاه متعدد دیگه، اولین نمایشگاه رو تو خانه هنرمندان گذاشتیم به عنوان گنجینه بی مکان که بیان ببینن که بابا ما چه گنجینه‌ای داریم ولی مکان نداره.
اسمای خوبی هم می‌ذاشتید روی این نمایشگاهات، گنجینه بی مکان. اینم الان بازدید.
این بازدیده. آره، که بازدیده. به هر حال دو سه چهار تا نمایشگاه گذاشته شد که یکیش اینه که در واقع
در مورد تصویرش برامون توضیح بدید. چشمی که مردمکش مقصد
با چشم سر ببینید، بیان کارا رو با چشم سر ببینید نه با چشم معمولی، با مغزتون ببینید.
اثرش گذاشت این نمایشگاه آخر که بهتون مکان، بعد از همین نمایشگاه بهتون دادن مکانو؟
نه، بعدش، بعد از این یه نمایشگاه دیگه هم باز گذاشتیم که در واقع بعدش این اتفاق افتاد.
چه احساسی داشتید بعد از این که موزه بالاخره تأسیس شد؟
خیلی بابا، اصلا نمیدونی یه دنیا مثل که به من داده شد. همین الانش هم باور نمی کنی من تو موزه کار اونچنانی ندارم، تو انجمن با کمیته موزه کار میکنم که جمع آوری آثار میکنم میریزن تو موزه. خب موزه باید به طور دائم و مستمر کار بیاد توش دیگه، و این کارا رو کی میاره؟ کمیته ای که در انجمن وجود داره، همون کمیته ای که قبلا این آثار جمع آوری میکرده، اون کمیته است که در واقع این کارا رو داره جمع‌آوری میکنه. خب من خودم هم هر هفته امکان نداره یکی دو روز اونجا نرم، برای اینکه حس میکنم مثل بچه‌ام میمونه. باید برم سر بزنم به بچه‌هایی که اونجا هستن، تو نمایشگاه ها برم. بالاخره یه جاییه که بعد از این همه سال وقتی تأسیس شده نمیتونم رهاش کنم.
هفته یک بار میرید سر میزنید به موزه و خستگی 20 ساله رو میبره.
خب میرم اونجا که هم کارهای مختلف رو انجام بدهیم، هم نمایشگاه ها رو ترتیب بدیم، چون مرتب اونجا هم باید همینطور توش تعویض بشه دیگه، گاه به گاهی نمایشگاهش تعویض بشه. اونجا در واقع بچه هایی که به طور موظف کار میکنن خب هستن، که اونجا هستن به طور دائم، هر از صبح هستن تا شب.
واقعا کار سختی انجام داده بودید واقعا و خیلی ارزشمند. وقتی من بهش فکر میکنم 20 سال زحمت کشیدید این آثار رو جمع کردید. حالا اگر بخواید الان در ارتباط با همین موزه یک صحبتی داشته باشید با نسل جدید گرافیست‌های ایران، مخصوصا اونایی که تازه وارد این عرصه شدن، قدر این موزه رو بدونن، چی بهشون میگید؟
والا بچه‌ها فکر میکنم که یک جایی تأسیس شده که توی نه تنها ایران، تو خاورمیانه اولا نظرش نیست، ممکنه تو آسیا، البته چین و کره و ژاپن اینا هم داشته باشن، حتما هم دارن اینا، ولی توی کشورهای دیگه تقریبا وجود نداره یه همچین چیزی. جای پژوهشی بسیار بالاییه، چه برای دانشجویان و پژوهشگران خودمون، چه خارجی ها که میان. ما تو بینال همون که در واقع انجام میدادیم که الان در واقع انجام دیگه نمیشه، خب می اومدن می دیدن دیگه کارا رو. بنابراین اینجا محلیه که به جای اینکه یه دانشجو برای پایان نامش مثلا بره دهتون مغازه این ورانور کتاب بخره، از این مغازه از اون کتاب فروشی، خب میاد اونجا کارا رو ببینه که اصلا دیگه عالی به نتیجه کارش میرسه. برای بچه ها آرزوی سلامتی، موفقیت، پیشرفت، همیشه دارم. اما بد نیست یه چیزی رو در واقع در انتها بگم که بچه هایی که امروز با وسایل خیلی مدرن کار میکنه، جاذبه های زیاد این وسایل کامپیوتری در واقع اونا رو از کار دستی دور میکنه و انقدر این جاذبه زیاده که دیگه سراغ این نمیره که بشینه اتوده با دست بکنه. من پیشنهادم به بچه ها اینه که دستشون رو فراموش نکنه، کار کنه با دست.
بین هنرهایی که تجربه کردید، عکاسی، فیلمسازی، خیلی هنرهای دیگه، چی شد که گرافیک براتون انقدر جذابیت داشت و ما نگار شدید درش؟
برای اینکه من با گرافیک شروع کردم. مثلا ببینید، من بعد از دیپلمم چرا دوره مجسمه‌سازی رفتم تو کمال ملک دیدم، دوره عکاسی رفتم پیش در واقع سیریس امامی دیدم، این کارا رو دیدم. خب این شاخه های مختلف رو دوست داشتم که ببینم، ولی چیزی رو که میتونست اصل باشه برای من گرافیک بود و اون گرافیک بود که در واقع منو به اینجاها میکشون. من فکر میکنم هر کدوم از بچه هایی که در واقع تو کار گرافیک رو دوست داشته باشن باید این جنبه های مختلف رو بشنسن، حتی اگه شده فقط سر بزنن، نمیشه خالی باشن، باید عکاسی بشنسه، باید فیلم رو بشنسه، باید چاپ رو بشنسه، یعنی با همه اینا باید آشنایی داشته باشه تا بتونه در واقع دریافت درستی داشته باشه.
اما استاد در آخر، وقتی خیال در میزند،
وقتی خیال در میزند، خب چی بلند میشم؟ وقتی به خصوص اگه شب باشه بلند میشم، میشینم چراغ روشن میکنم و کاغذ مدادم در میارم و میرم تو اون زمان. بعد صبح که بلند میشم میبینم من اصلا نمیدونستم اون موقع چی ها نوشتم، اصلا تو اون رویاهام هم تو می نویسم بعد میدم دو سفر رو صبح بلند میشم میخونم، میدم اینا کی نوشتم، چجور نوشتم اینا رو، که اگر در حالت عادی میخواستم بنویسم شاید اصلا اونا رو نمی نوشتم، شاید هم چیز هست، اون خیالات همه در رو نمیدونم.
استاد مجید بلوچ، خیلی خوشحالیم از این که با این برنامه مهمان شما بودیم و پذیرای ما بودید در آتلیه خودتون و آرزوی موفقیت داریم برای شما و سلامتی. تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما و برنامه خوبی که داریم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ بشنوید کلماتی که بوی تازگی میدن.
Thank you. کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد پروردگار آغاز می‌کنیم. سلام و درود صمیمانه ما را بپذیرید. با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند در خدمت شما هستیم. به مبحثی می‌پردازیم در بزرگداشت استاد فلسفه اسلامی دکتر دینانی. این مراسم در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. دکتر سید احمد خضری و سخنان ایشان درباره دکتر دینانی.
ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو نام هیچ کس نبود روا. استادان ارجمند، همکاران گرانقدر، پژوهشگران عزیز و گرامی، این سومین باری است که این بنده کمینه توفیق می‌یابد که در باب استاد گرانقدر خود جناب دکتر دینانی سخن بگوید. یک بار سال 1372 زمانی که رئیس دانشکده علوم انسانی بودم در دانشگاه زنجان، ایشون رو در سلسله سخنرانی هایی که از بزرگان برپا می کردیم دعوت کردیم. در اونجا سخنرانی بسیار عالمانه‌ای کردند و موجی از احساس و شور و شعف در میان دانشجویان اون دانشگاه نوبنیاد ایجاد کردند. باری دیگر زمانی که رایزن فرهنگی ایران بودم در اسپانیا، ایشون رو دعوت کردم در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید، سخنرانی بسیار عالمانه ای رو در کنگره مولوی ایراد کردند، سخنرانی که به راستی مورد توجه اسپانیایی ها قرار گرفت. هرچند ایشون به زبان فارسی سخن می گفت، حالا بعد از ویژگی های ایشون به اون اشاره خواهم کرد، ولی اونقدر زیبا، اونقدر جذاب سخن می گفت که اسپانیایی هایی که فارسی نمی دانستند هم به وجد اومده بودند. مخصوصا که استاد اون مقاله از پیش تعیین شده و ارسال شده رو به کلی کنار گذاشتند و در واقع از سر دل و از بون دندان سخنانی بر زبان راندن که براستی مثال زدنی بود و کاش فرصت بود بخشی از اون رو خدمت شما عرضه می داشتم. و این بار سوم، شاید البته حکمتی در این بحث باشه، از مولوی مدد می جویم. گفته ضیاء الحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار. شاید این بار سوم از این بابت است که به هر حال این سنت سومین است. امیدوارم ایشان آنقدر بزید که اعداد مقدسه رو همه بنده لااقل به رسم شاگردی در موردشون به جا بیارم، هم هفتمین بار بشه، هم دوازدهمین بار، هم چهاردهمین بار، هم چهلمین بار، هم هفتادمین بار. به هر حال امیدوارم این گونه باشد. اما اون چه روشنه این که حقیقتاً در این سومین بار سخن گفتن در باب استاد از هر بار دیگری سخت‌تر شده. شاید از اون رو که مقام علمی ایشون همچنان رو به تزاید بود، تزاید بیشتری داره و این بنده در جایگاه خودم ماندم، همون جایگاه شاگردی همیشگی، و از این جهت بسیار سخن گفتن دشوارتر شده است. شاید بخشی از اون مربوط به این باشه که بنده سخنران آخرم، اما حقیقتاً باید خدمت شما صادقانه و خاضعانه عرض کنم افتخار آشنایی این بنده با استاد از زمانی است که در سال 1365-66 دانشجوی کارشناسی ارشد بودم و افتخار داشتم که درس منطق رو در حضور ایشون با کتاب جوهر النزید بگذرانم. خاطره اون درس ها و اون جلسات گویی همین امروز بوده است که در ذهن بنده نقش بسته است. دانش سرشار، شخصیت ممتاز، منطق استوار، بیان شیوا و ابهت مثال زدنی که ایشون داشتن، نه یک دل که صد دل بنده و همکلاسی هام رو عاشق ایشون کرد و به قول حافظ صد ملک دل به نیم نگاه یا به نیم نظر میتوان خرید. واقعا صد ملک دل رو ایشون به نیم نظر متوجه خودشون کردن. از اون پس من همواره مستقیم و غیر مستقیم در پی استاد بودم و خوشه‌چین محضر او بودم و از محضرشون بهره بردم. میتوانم بگویم برایند این بیش از یا حدود 30 سال آشنایی و درس آموزی از مکتب استاد و بعداً البته افتخار همکاری در دانشگاه تهران این است که درباره این استاد گرانقدر بگویم حقیقتاً این استاد از اون کسانی است که اولاً بی نیاز از هر گونه مدح و ستایش و مجامله است. هیچ نیازی به این مقصود ندارد. به نظر بنده ایشون یکی از اون مصادیق راستین این شعر مولوی است که فرمود ماده خورشید مداح خود است، که دو چشمم روشن و نامرمد است، ذم خورشید جهان ذم خود است، که دو چشمم کور و تاریک و بد است، مدح تعریف است و تخریق حجاب، فارغ است از مدح و تعریف آفتاب. بالواقع بنده و امثال بنده اگر از ایشون مدحی میکنیم خود رو مدح میکنیم. من دارم اینجا خودم رو تعریف میکنم، وگرنه استاد ما بی نیاز از هر تعریفی است. اگر بنا باشد به هر حال از سوی خودم به عنوان شاگرد ایشون و از سوی دانشگاه تهران به عنوان محل اشتغال ایشون، دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور با کهکشانی از استادان و فرهیختگان و نخبگان در این باره سخن بگویم، به کوتاهی عرض می کنم. بسیاری از اون چیزهایی که بنا داشتم بگم رو استادان بزرگوار پیش از بنده بیان فرمودند. اونچه که استاد رو در واقع مصطب نشین کرده، اونچه استاد ما رو بر صدر نشانده تا امروز قدر ببینه، اینه که ایشون همونطوری که دوستان اشاره کردند تحصیلات دانشگاهی و حوزوی رو در نوع درستش آموختند و به همین خاطر اینگونه است که ایشون اساره اون آموزه ها و میراث علمی دانشگاه و حوزه شدند. نکته دیگری که دوستان بر اون تأکید ورزیدند و صحه گذاشتند، بنده هم صحه میگذارم، یعنی اتکای بر خرد و خردورزی. بارها و بارها در گفتگوهایی که داشتیم چه تأکیداتی که بر خرد و خردورزی و در واقع ارزش این اول و ما خلق الله میکردند. خصلت دیگری که استاد دارند در واقع به نظرم بهره‌مندی از جهان بینی گسترده